سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 9 فوریه 2019 و 20 بهمن ماه 1397. امروز برنامه در واقع ما می‌دونیم دو روز مونده به 40 سالگرد در واقع قدرتگیری خمینی، بنابراین لازم یه بحثی راجع به این قضیه بشه. منتها قبلا من مفصل صحبت کردم، فقط امروز یه یادآوری که پروسه انتقال قدرت از شاه به خمینی چطور بود، که در واقع نتایج و پیامدهاش اینه که الان در ایران می‌بینیم. بعد عرض بکنم که وظیفه ما به ویژه اونایی که به هر حال بیرون از ایران هستن، هم دسترسی بیشتری به مطالب و نوشته‌ها و آثار و غیره و غیره به زبان‌های مختلف دارن، و هم اونایی که سنی ازشون گذشته و یه مقدار تجربه پشت سر گذاشتن، این تجربیات وظیفه اصلی ما به نظر من اینه، باید به نسل جوان انتقال پیدا بکنه. برای اینکه دائما انقطاع تاریخی بین نسل‌ها اتفاق میفته و این ضربات سنگینی به آینده کشور، نه تنها کشور ما، هر کشور دیگری میتونه بزنه. باید نسل جوان ذهنیت تاریخی، آگاهی تاریخی داشته باشه. باید بدونه که چه بر سر کشورش رفته، به چه دلیله که ایران یکی از اولین کشورها بوده که اوائل قرن بیستم انقلاب بزرگی کرده، یعنی در واقع بعد از انقلاب 1905 روسیه، در واقع از 1906 انقلاب مشروطیت، یه انقلاب بزرگ دموکراتیک ما داشتیم. بعدش ما میدونیم که انقلاب در واقع یا جنبش ملی شدن صنعت نفت داشتیم به رهبری دکتر مصدق، و فرضاً از اینجا به بعد خود من اینا رو دیگه تجربه کردم. موقعی که در واقع ملی شدن صنعت نفت آغاز شد، در بهبوهش من در آبادان بودم که هنوز انگلیسی ها بودم، به زندگی تو آبادان رو من میدونم چه جوری بوده و چطور به اصطلاح از اونجا متخصصین و تکنیسیان های ایران اومدن و اینا رو بیرونشون در واقع کردن و خودشون پالایشگاه و صنعت نفت رو گردوندن، و بعد چطور نیروهای خارجی و اهریمنی، یعنی دولت انگلیس و دولت امریکا، نمیتونستن اینو تحمل بکنن و کودتای نظامی کردن. دکتر مصدق رو که واقعا محبوب مردم ایران بود، به طور دموکراتیک در واقع امید دموکراسی برای کشور ما به وجود آورده بود. امید ما نسل جوان، من میدونم که چه امیدی ما داشتیم برای پیشرفت، برای صنعتی شدن، برای دموکراسی، برای بیرون کردن وطن فروشا و روی کار اومدن وطن دوستان کشورمون. نمیتونستن تحمل بکنن، و چه شد؟ اینا باید مطالعه بشه. چطور بعد از این کودتای نظامی خائنانه به دست دولت‌های امریکا و انگلیس، کسانی رو آوردن، وطن فروشانی رو آوردن که به مدت 25 سال چطور سایه شوم سبک رو بر ایران مسلط کردن، تمام نیروهای وطن دوست رو شکنجه کردن، کشتن، زندانی کردن، و عوضش در واقع شرایط رو فراهم کردن به طور سیستماتیک و به دستور ارباباشون، که بعدن یه آدمخوار ضد ایرانیه تا مغز و استخوان واقعا ضد ایرانی مثل خمینی، ضد ملی که ازش پرسیدم بعد از 15 سال برگشتی به ایران چه احساسی داری، گفت هیچ، فقط میخواست حکومت اسلامی در تمام منطقه برقرار بکنه که ما میدونیم عواقب و پیامدهای شومش چی بود. بنابراین نسل جوان ما باید بدونه که مقدمات روی کار اومدن خمینی و سوار شدن این ملاهای مرتجع قرون وسطایی بر این انقلاب عظیمی که مردم کردن در سال 57 دلائلش چی بوده. باید ما بدونیم که واقعا این نیروهای اهریمنی خارج چه بر سر کشور ما آوردن، چطور برنارد لوئیس صهیونیست معروف اسلام عزیز رو چطور گسترش دادن و چطور میخواستن اسلام سیاسی رو نه تنها بر ایران، بر افغانستان، بر عراق، بر مصر، بر تمام کشورها، پاکستان و غیره و غیره مسلط بکنن، برای تحمیق مردم، برای عقب انداختن مردم، برای تسلط بر منابع و بر ثروت‌های این کشورها، سرکوب این کشورها به دست اسلام سیاسی. نسل جوان ما باید این تاریخ رو بدونه. وظیفه ما اینه که این تاریخ رو براشون یادآوری بکنیم. بنابراین راجع به انتقال قدرت از شاه به خمینی، خوشبختانه حالا در واقع از زبان یکی از همین دشمنان، یعنی از زبان بی بی سی، الان اسناد و مدارک انتقال قدرت از شاه به خمینی رو قدم به قدم همینجوری بی بی سی داره انتشار میده و باید اینا خونده بشه. از جمله مثلا در همین چند روز یا چند هفته اخیر راجع به مسافرت جنرال هایزر که کلی از نیروهای منحرف کننده اذهان که آره میخواسته در نوژه کودتا بشه، سفر جنرال هایزر برای کودتا بوده یا برای جلوگیری از کودتا و تسلیم کردن ارتش و سواک به خمینی و راحت کردن انتقال قدرت از شاه به خمینی، که نذارن در واقع نیروهای ترقی خواهی ملی، اونهایی که دل می سوزونن و یا اونهایی که این انقلاب پرعظمت رو برای آزادی، برای دموکراسی، برای استقلال ایران از نیروهای اهریمنی که در زمان شاه ایران لگدکوب اجنبی بود، 10,000 مستشار و نظامی و پایگاه‌های نظامی. سواک چی بود؟ سواک شعبه‌ای از CIA بود. بنابراین مردم ایران برای چی انقلاب کردن؟ برای اینکه این نیروهای قرون وسطایی ضد انسان و آدمخوار بیان و قدرت رو بگیرن. چه کسی این عرشبت این انتقال رو به طور سیستماتیک انجام دادن؟ نسل جوان ما باید، حالا چرا این تاریخ رو باید، برای اینکه گذشته چراغ راه آینده است واقعا. بعد از اینکه این تاریخ رو ما خوندیم متوجه میشیم که نیروهای وطن فروشی که الان در صدد اینن که از کسانی کمک بگیرن برای برداشتن این آخوندا که تمام این بلاها رو بر سر ما آوردن. حالا بخش دومی از صحبت امروز من راجع به اینه، در اینکه صحبت از اینه که 40 سال گذشت چرا اینا دوام آوردن. یعنی در واقع امروز برنامه رو میخوام از جریان قدرتگیری خمینی، یک که این مقدماتش چی بود، دوم دلائل دوام آوردن این رژیم چی بوده. بعد اینکه همه میگن باید ما ببینیم چجوری باید این رژیم رو ورداریم، چرا دوام آورده. برای اینکه اونایی که ادعای اپوزیسیون میکنن، ببینید حالا امروز یه مقدار از اینا رو من میخواستم معرفی بکنم که اینا کی هست، اینایی که میخوان در صدد اینن که به اصطلاح این رژیم رو بردارن، هم در داخل اپوزیسیون و هم در خارج. عرض که بنابراین یک بخش از برنامه راجع به اینا، یعنی اخبار ایران خواهد بود، دوم اخبار ونزوئلا رو که هفته گذشته و هفته قبلش صحبت کردم میخوام دنبال بکنم. بی ارتباط نیست به همین قضیه، همون بلایی رو که بر سر ما آوردن الان در سر ونزوئلا میخوان بیارن، بنابراین ارتباط پیدا میکنه و بنابراین اخبار ونزوئلا رو دنبال میکنم و اگر فرصت شد بالاخره باید رفتن به ریشه ها رو و راجع به طبیعت انسان که من قول دادم چند هفته است که قول دادم باید دنبال بکنیم. عزیزان بنابراین جریان خود قدرتگیری خمینی چندین بار من راجع بهش صحبت کردم، به ویژه واقعا جالبه که الان اسناد بیشتری داره میاد بیرون و واقعا سرنوشت این روایت که چه اتفاقی افتاد که انقلاب به این عظمت باعث شد که این ملاهای آدمخور اومدن و در واقع روش سوار شدن، این تاریخ باید خونده بشه. و ما میدونیم که واقعا خود خمینی اتفاقا دو تا از آخرین اسنادی که در بی بی سی بیرون اومده، یکی راجع به همین مسافرت جنرال هایزره که واقعا وظیفه‌اش چی بوده، این نبوده که عرشبت که بیاد و کودتا بکنه علیه خمینی، خیر، اینا تمام به اصطلاح مسافرت و یا به اصطلاح پرواز مخصوص خمینی رو از پاریس به ایران امنیتش رو به طور دقیق و حساب شده اینا تأمین کردن. جنرال هایزر و قبلش هم مأموریت هایی که دیگران امریکایی داشتن برای این انتقال در واقع بدون مشکل از شاه به خمینی بوده، اینا باید مطالعه بشه که چرا اینا هدفشون چی بوده، از اینکه برای اینکه نیروهای در واقع نیروهایی که سرکوب شده بودن از طرف در واقع شاه سرکوبشون کرده بودن کم کم داشتن از زندان می اومدن بیرون و اینا وحشت کرده بودن که نیروهای ملی مجاهدین چپ یه دفعه نیان لااقل در قدرت شراکتی داشته باشند تا ایران بتونه به استقلال، آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی برسه. باید یه نیروی آدمخوار واقعا به قدرت برسه تا ببینه، تا بتونه اهداف اینا رو که من هفته های گذشته صحبت کردم که اهداف اینا از قدرتگیری نیروهای در واقع اسلام سیاسی چی بوده و چی هست، چه در پاکستان، چه در افغانستان، چه در عراق، چه در ایران، چه در مصر، چه در مصر نتونستن موفق بشن به یه فاشیست رو، یعنی در واقع یا باید نیروهای فاشیستی مثل حسنی مبارک یا عبدالفتاح السیسی و غیره و غیره به قدرت برسن و یا اینکه نیروهای قرون وسطایی مثل محمد مرسی و اسلام سیاسی و در واقع اخوان المسلمین باید به قدرت برسن. بین این دوتا نیروهای ترقی‌خواه نباید به قدرت برسن، بین این دوتا هی باید هر شبه که نوسان بکنه، اونهایی که در این کشورها به قدرت میرسن. بنابراین واقعا حالا چون مقدار زیادی صحبت کردم و الان امروز در واقع فرصت نیست، وقت نیست که بیشتر راجع به این قضیه صحبت بکنم که چه چیزی باعث شد که خمینی بر سر کار بیاد، تاریخچه‌ش رو من قبلا مفصل صحبت کردم. میخوام امروز راجع به دلایل این که چطور 40 سال اینا دوام آوردن، که دلایلش به نظر من یکی عقب ماندگی جامعه است. عزیزان باید به یاد بیارن، حالا همین چیزاش که باید به یاد در واقع یادآوری بشه برای نسل جوان ایران، که چطور اینا در زمان شاه هزاران مسجد درست کردن، هزاران تکیه درست کردن. شاه چه مسافرت‌های متعددی به مشهد، عرشبت که به مکه و غیره و غیره کرد، احرام پوشید و گذاشت این آخوندا نه تنها حالا عرشبت که مدرسه حقانی رو به وجود بیارن، کلی به اصطلاح انتشارات عظیمی رو به راه بندازن و غیره و غیره، و اینا رو در واقع تقویتشون کردن و گذاشتن عرشبت که حسینیه ارشاد در اون زمان واقعا چش دیگر رو میذاشتن که در حسینیه ارشاد صحبت بکنه که شریعتی رو گذاشتن و بعد آخوندهای دیگر رو بر... بنابراین یکی عقب ماندگی جامعه و واقعا مردم چطور چادر پوشیدن تبدیل به عمل انقلابی شده بود در برابر مینیژوپ شاه. عزیزان باید به یاد بیارم که چطور مردم در برابر همین اصطلاح این فرهنگ واقعا پایین تنهی که شاه به وجود آورده بود، مردم یه مقدار زیادی طغیان کردن در برابر مینیژوپ و امثالام و امثالام و فرهنگی رو که شاه به وجود آورده بود و چادر پوشیدن تبدیل، یعنی در واقع به نوعی دوباره اسلام و مذهبی بودن در بین مردم گسترش پیدا کرد. ولی از اون مهمتر که بیشتر صحبتم امروز راجع به این قضیه خواهد بود، یه اپوزیسیون عقب افتاده و به یک معنا واقعا وطن فروش ما داریم که اینا دارن کوشش میکنن که جایگزینی برای این حکومت و این دولت به وجود بیارن. بنابراین یه مقدار راجع به این قضیه به اصطلاح آلترناتیو یا به اصطلاح اپوزیسیونی که وجود داره میخواستم صحبت بکنم، که واقعا آدم دچار تأسف عظیمی میشه که اینا کیان و چیان. عزیزان میدونن که در واقع اپوزیسیونی که وجود داره، یکی در داخل که اصلاح طلبا ادعای به اصطلاح اپوزیسیون بودن میکنن، که تاریخچه اینو خود من یه زمانی امید به اینا داشتم و در اون زمان واقعا دفاع کردم از شرکت در انتخابات 1376 و به نظر من هنوزم اعتقاد دارم که به همراه مردم و به همراه حرکت برای اینکه در واقع انتخابات 1376 یه انتخابات ساده نبود، یه جنبش مردمی بود که تمام اخبارش به اینجا میرسید و در واقع ما میدونیم که جوونا دانشجوها به چه حرکتی در اومده بودن و هدفشون این بود که واقعا گشایشی در اوضاع کشور بشه، یه مقدار به حساب به دموکراسی و آزادی واقعا برسن و امید داشتن و ما هم امید داشتیم. در نتیجه شرکت نیروهای ترقی‌خواه در این انتخابات در اون زمان کاملا لازم بود، منتها نیرویی که در واقع پشت این قضیه بود کم کم و کم کم مشخص شد که چیه و چرا هاشمی رفسنجانی در حقیقت یکی از در واقع میشه گفت نوچه هاش رو در واقع خاتمی رو جلو انداخته بود، چون دقیقا میشناخت که واقعا خاتمی چیه و این بود که مردم هم به اصطلاح طرفداری عظیمی ازش کردن، سید خندان رو فکر میکردن که واقعا آزادی و دموکراسی در این کشور در واقع گسترش پیدا خواهد کرد. بعدن به کم کم و کم کم چهره واقعی هم خاتمی و هم طرفدارانش، و ما میدونیم حتی در سالهای اول در واقع ریاست جمهوری خاتمی بسیاری اتفاقات افتاد، نباید این رو نادیده گرفت. بسیاری ها به ایران برگشتن، نه تنها در واقع افراد به ایران برگشتن، بلکه ثروت ها داشتن به ایران برمیگشتن، اقتصاد داشت رونق پیدا میکرد، آزادی ها داشت گسترش پیدا میکرد. اینا رو نمیشه انکار کرد، یعنی نتایج مثبتی داشت. منتها بعدن معلوم شد که اینا واقعا اصلاح طلب واقعی نیستن، بلکه استمرار طلبن. یعنی در واقع کم کم و کم کم مشخص شد که اینا همین سیستم رو با تغییرات جزئی و کمی میخوان که در واقع خودشون در قدرت شریک بشن. و بعدن ما متوجه شدیم که واقعا لاعقل بسیار رهبر فکری و رهبر واقعیشون که خاتمی باشه همین قانون اساسی رو میخواست با نظارت استصوابی که سال 92 در سخنرانی که کرد این رو کاملا باز کرد. و این زمانیه که دیگه کم کم و کم کم مردم پی بردن که اینا فقط میخوان در قدرت و ثروت شریک بشن، وگرنه مسئله شون اصلاح طلبی واقعی نیست، اصلاح طلبی اساسی نیست، تغییر بنیانی نیست، بلکه استمرار طلبن واقعا. بنابراین الان دیگه مشخص شده از سال 1396 با اون تظاهراتی شد که شد و با شعارهایی که مطرح شد، به نظر من مردم دیگه تکلیفشون رو با اینا مشخص کردن، که به نظر من این قدم بسیار بزرگی به پیش بوده که در واقع سالهای سال به مدت لااقل 20 سال آن چیزی رو که اصلاح طلبا پیاده کرده بودن و بخش وسیعی از جوانا رو هم جذب خودشون کرده بودن، که در واقع عبارت از اینه که در واقع یک اصلاحات جزئی صورت بگیره و منتها تمام به اصطلاح وجود این سیستم دست نخورده باقی بمونه با تغییراتی جزئی و خودشون بیان در ثروت و قدرت در واقع. بنابراین مردم متوجه شدن که تضاد واقعی توی جامعه عبارت از تضاد بین اصلاح طلب و اصولگرانش، بلکه تضاد بین اکثریت عظیم مردم و هر دوی این جناحان. این یک پیشرفت بزرگ واقعا بوده. حالا این بنابراین مردم اصلاح طلبا رو شناختن، ولی الان داره مشخص میشه که بسیاری از اونایی که در خارج اومدن و در واقع اپوزیسیون خارج رو تشکیل میدن، که بیشتر بحث من امروز راجع به این قضیه خواهد بود، در واقع رگ و ریشه هاشون برمیگرده به اصلاح طلبا. حالا من چند تا مثال میزنم که داستان چیه و اپوزیسیون خارج داره چی کار میکنه و ماهیتش چیه و داستانش واقعا چیه. عزیزان میدونن که اپوزیسیون خارج از چند قسمت تشکیل میشه، یکی مجاهدین هستن، یکی سلطنت طلبا هستن، و بعدش هم نیروهای تازه‌ای که فرزند فرشگرد اسم خودشون گذاشتن و غیره و غیره، که ما میدونیم اینا علناً از امریکا کمک میخوان، از عربستان کمک میخوان و حتی از اسرائیل کمک میخوان. بنابراین ملت ما و نسل جوان ما دقیقاً باید بدونن که ماهیت اینها چیه و خوشبختانه طوری دارن عمل میکنن که ماهیت اینا روز به روز داره آشکارتر میشه. که حالا من چند تا مثالشو میزنم. مجاهدین که بنیانگذاران بزرگشون رافن، حنیف نژادها و سعید محسنها و عرصبت که بدی زادگان بودن، که اینا فرزندان واقعی کشور ما بودن. بازم نسل جوان ما باید بدونن که فرزند همین مجاهدین بنیانگذارانشون کی بودن. فرزندان واقعی این کشور بودن. خود من با اینا زندان بودم و میدونم چه انسانهایی در بینشون بوده. حتی خود موسی خیابانی چه انسانی بود. حالا بعدن مسعود رجوی اینطور عذاب در اومد، ولی بسیاری از کادرهاشون انسانهای شریف. چه کسی اینا رو به دامن دشمن انداخت؟ به نظر من خمینی و همین جمهوری اسلامی با کشتارها و سرکوبی که از اینا کرد، اینا رو به دامن دشمن انداخت. ابتدا عراق و بعدش هم اومدن و الان واقعا چهره‌ای دارن از خودشون نشون میدن که کمتر وطن فروشی بوده که یک چنین چهره‌ای از خودشون نشون بده. شما ببینید اونهایی که دست دوستی به طرف اینا دراز کردن و امید به اینها بستن، آدمایی مثل جان بولتون، همین آقای پومپئو، جولیانی، رؤسای FBI، رؤسای CIA که هر سال در این کنفرانس هایی که دارن میان برای اینا نطق میکنن و چه پولهای گزافی به اینها میدن، مخصوصا بعد از روی کار اومدن ترامپ، که در واقع هم آقای جان بولتون و هم جولیانی که از نزدیکترین افراد نزدیک در واقع به ترامپ هستن، اینا ببینید که به اصطلاح امیدهایی به همین مجاهدین میدن و هر سال در کنفرانس هاشون چطور شرکت میکنن. و البته ما میدونیم که به اصطلاح از رؤسا و سران دستگاه های اطلاعاتی عربستان که میان و برای اینا نوت. بنابراین این یکی از این که طوری اینا چهرشون آشکاره که به نظر من لزومی نداره که واقعا زیاد راجع به اینا صحبتی بشه. یعنی در واقع سرتاپ ها وطن فروش هستن و اینها هم از امریکا هم از اسرائیل و هم از عربستان دارن کمک میگیرن. بنابراین این یکی از نگاه های اپوزیسیونه. داریم راجع به این صحبت میکنیم که علت دوام آوردن جمهوری اسلامی چیه. بعدش ما میرسیم به سلطنت طلب ها، از خود آقای رضا پهلوی گرفته که عزیزان میدونن لااقل از 2012 ایشون نه تنها در مصاحبه هایی که با رادیو تلویزیون های اسرائیل داشته علناً از اسرائیل درخواست کمک کرده، در همین چند ماه گذشته ببینیم شیوه عمل کرده ایشون چه بوده. واقعا ما میدونیم که مصاحبه ای که اون به اصطلاح صندلی گردانش، به اصطلاح مصاحبه معروفش در ایران اینترنشنال صورت گرفت، از ایشان میدونم که ایران اینترنشنال هم مقاله مفصلی در روزنامه گاردین اومد و بعدن تکش در اومد که اصلا کی پشت ایران اینترنشناله و بودجهشو کی داده. یعنی اولین قسطی که داده 250 میلیون دلار عربستان داده و زیر نظر مثلا دولت عربستان، همین هایی که در قتل قاشقچی نقص داشتن، بنیانگذاران در واقع ایران اینترنشنال. ایشون رفت اونجا و این مصاحبه معروفش را انجام داد. یعنی یا باید از عربستان پول گرفته باشه یا به نوعی در واقع خودش رو با عربستان نزدیک کرد. مصاحبه معروف دیگرش در کجا بود؟ در واقع سازمان یا بنیادی به اسم وینپ که واشنگتن اینستیتوت فور نیر ایسترن پالیسی که در واقع شعبه ای از ایپک که لابی اسرائیل باشه و دستراسی ترین صهیونیست ها، چه صهیونیست های یهودی چه مسیحی و چه ایرانی، بنیانگذاران و شرکت کنندگان در این بنیاد در واقع وینپ هستن. و ایشون رفت در اونجا و علناً ما میدونیم که از امریکا درخواست کمک کرد. بنابراین اینا نشون میده که در واقع آقای رضا پهلوی که ادعای رهبری اپوزیسیون ایران رو، اپوزیسیون در برابر رژیم رو در خارج چیز میکنه، از چه ماهیتی برخورداره. خودش واقعا نشون داد که واقعا دل برای ایران نمیسوزونه، یعنی در واقع داره از نیروهای کمک میگیره که هم پدرش رو به قدرت رسوندن و هم خمینی رو، در واقع پشت خمینی بودن، از یه سن نیروهایی داره کمک میگیره. آیا میتونه این امیدی برای کشور ما و برای ملت ایران به وجود بیاره؟ حالا چه کسای دورورش هم یه چیزی به اسم فرشگرد درست کرده. خب واقعا این فرشگرد از چه کسایی تشکیل شده؟ من از چند نفرشون میخوام اسم ببرم و به ویژه میخوام، اخیراً عزیزان میدونن که دوباره اینا فعال شدن یه مقدار و چند نفرشون با هم با پومپئو ملاقات داشتن و هم با آقای مایک پنس. خب خانم اصلا آقای خانم مسیح علی نژاد رفته با آقای پومپئو، عزیزان عکساشو دیدن، چه عکسی گرفته و چه خوشبشی کرده و طبیعتا برای آزادی ایران لابد از ایشان میخواد کمک بگیره. خب باید از خانم مسیح علی نژاد اینا رو به طور مثال برای عزیزان، و میخوام بگم که صحبت راجع به دوام آوردن جمهوری اسلامیه، برای اینکه بارها و بارها این سوال میشه که چرا این همه دوام آورده. حالا یه زمانی به دلیل عقب ماندگی مردم بوده که الان به نظر من اون عامل برداشته شده. حالا صحبتش رو خواهم کرد که آگاهی مردم چقدر بالا رفته و آلترناتیو واقعی در خود ایران از چه کسایی تشکیل شده و چه امیدهایی برای آینده ایران وجود داره. همش این چیزای منفی نیست به هیچ وجه. بنابراین عقب ماندگی تا حد بسیار زیادی به نظر من ترمیم شده و الان ملت ایران یکی از آگاه ترین ملت‌های جهانه. ولی ببینیم این اپوزیسیونی که در خارج هست از خانم مسیح علی نژاد که چهارشنبه های سفید، آزادی های یواشکی و غیره و غیره رو ایشون آغاز کرده و رفته با آقای پومپئو ملاقات کرده و چطور با افتخار عکس با ایشون گرفته، ایشون آقای پومپئو رو میشناسه؟ آقای پومپئو رو اگر ایشون نمیشناسه باید براشون توضیح بشه بدیم که آقای پومپئو یه ایوانجلیسته. ایشون میدونه ایوانجلیست ها کیا هستن؟ در واقع ایوانجلیست ها صهیونیست های مسیحی هستن. راجب زنا ایوانجلیست ها با آقای پومپئو چی فکر میکنه؟ خانم مسیح علی نژاد میدونه که پومپئو دشمن سرسخت سقط جنین زنانه. سفارش اینها عبارت از اینه که زن باید تو خونه بمونه، آشپزی بکنه و شبا لحاف شوهرشو گرم نگه داره. میدونه نظرات اینا چیه؟ میدونه که ایوانجلیست ها صهیونیست های مسیحی هستن که عقیدهشون بر اینه که در واقع ملت فلسطین باید از خاک فلسطین پاک بشه، قلع و قمع بشن، نابود بشن و قوم یهود بیاد اونجا، و موقعی که قوم یهود اونجا اومد و فلسطینی ها نابود شدن، حضرت مسیح از پشت ابرها میاد و به این قوم یهود دستور میده که یا باید مسیحی بشن وگرنه سرهاشون بریده خواهد شد و اینقدر خون از اینا جاری خواهد شد که تا یال اسب مسیح خواهد اومد. خانم علی نژاد اینا رو میدونه که آقای پومپئو کیه، راجب زن چی فکر میکنه، راجب ملت فلسطین، راجب قوم یهود. در واقع دشمنان قسم خورده قوم یهود هم اینا، در واقع دشمنان قسم خورده بشریت هم. در واقع دوست فاشیسم هستند اینا. چه کسایی موقعی که آقای جایر بولسونارو در برزیل، بولسونارو کسیه که نیویورک تایمز حتی به عنوان یک آدم ضد زن، ضد محیط زیست، فاشیست واقعی میشناستش. چه کسایی به دیدنش رفتن؟ چه کسی رقص و پایکوبی کردن موقعی که در واقع رئیس جمهور برزیل شد و انسانهای شریفی مثل خانم دیلما روسف و عرشبت رئیس جمهور قبلیشون رو به زندان انداختن و حالا 16 سال دیگه هم به زندان دادن، لولا دا سیلوا رو، آقای پومپئو و آقای نتانیاهو رفتن اونجا در برزیلیا بهش نه تنها تبریک گفتن، نه تنها دوست نزدیک بولسونارو هستن، بلکه در واقع در اونجا بود که توطئه کودتا در ونزوئلا رو در اونجا ریختن. پومپئو یک چنین آدمیه خانم مسیح علی نژاد. شما آیا واقعا برای زنان ایران و آزادی زنان ایران داری کار میکنی یا اهداف دیگه ای داری؟ اینه که آدم اینا در واقع از افراد شناخته شده و کسایی هستن که ببینید رادیو تلویزیون ها، دستگاه های ارتباط جمعی غرب چه قهرمانانی از اینا دارن درست میکنن. با آقای پومپئو میره و عکس شیش لجار میگیره. فردیشون آقای احمد باطبیه. احمد باطبی که یه زمانی در سال 1378 پیرن خونی رو بلند کرد و اکونومیست عکسش رو انداخت، از اونجا معروف شد. ولی موقعی که میاد به خارج بلافاصله میره زیر بیرق دستگاه های امنیتی امریکا و حالا میره با آقای مایک پنس عکس 64 میگیره. خوب ایشون آقای مایک پنس رو میشناسه و میدونه که اون هم یک اوانجلیست دستراسی واقعا فاشیسته. باید به اینا یادآوری کرد که شما عجیبه واقعا. یه زمانی در ایران فرزند فراماسیونرها، اونایی که وطن فروش بودن و منافع خارجی رو، نیروهای خارجی رو به منافع کشورشون ترجیح میدادن، خصلت اصلی فراماسیونرها این بود، خودشون رو پنهان میکردن. ولی الان علنی شده. یعنی در واقع احمد چلبی بودن، وطن فروشی، یه افتخار شده برای خیلی از ایرانی. علت این که آخوندها دوام آوردن چیه؟ اینان، اپوزیسیونش اینا، احمد باطبی ها هستن، فرشگردی ها هستن، یا آقای یکی دیگه شون آقای نیما راشدانه. یه زمانی که اون آقای دهقانپور در صدای امریکا برنامه داشت، چند دفعه از منم دعوت کرد، ساعت 9 صبح برنامه داشت. یکی از این برنامه ها راجع به مسئله اوکراین بود، از من دعوت کرده بود و آقای نیما راشدان از اونور از لهستان داشت صحبت می کرد. خب باید ببینیم که ایشون از نئونازی ها و نئوفاشیست هایی که به قدرت رسیدن در اوکراین در 2014 چه پشتیبانی می کرد. از آدم هایی مثل تیاگنی بوک، دیمیتری یاروش، که اینا دنباله های در حقیقت استیفن بندرا هستن که در جنگ دوم جهانی مستقیمن با هیتلر همکاری کردن. و آقای نیماراشدان الان معلوم نیست چرا در لهستان زندگی میکنن یا میکردن و چطور از این نئونازی ها و نئوفاشیست ها در اوکراین ایشون دفاع میکرد. موقعی که من راجبه در واقع از این طرف داشتم راجبه این کودتا در اوکراین صحبت میکردم که چی شد و داستانش و تاریخش چیه. همین ها هستن که الان در ونزوئلا از آقای گوایدو یعنی از نئونازی ها و نئوفاشیست های در واقع ونزوئلا دارن طرفداری میکنن. در واقع اینا یه خانواده هم. میخواستم این رو به عزیزان عرض بکنم، اینا کسایی هستن که در واقع ادعای اپوزیسیون در ایران رو میکنن. خب حالا ارتباط اینا با اصلاح طلبات چیه؟ اهمیت قضیه حالا در اینه، برای اینکه اینا امریکا و دستگاه‌های امنیتیش و نه آدم های عقب افتادهی مثل مایک پنس و پومپئو و جان بولتون و اینا یا خود عرشبت که آقای ترامپ. دستگاه‌های امنیتی امریکا تمام اینا رو ریز به ریز میشناسه که مجاهدین کیان، سلطنت طلبا کیان، فرشگرد چیه، سایر نوام ایران نوین، انواع و اقسام چیزایی رو که اخیراً ساختن. اینا رو فقط امریکا به عنوان یک اهرم برای فشار آوردن رو جمهوری اسلامی داره ازشون استفاده میکنه، نه اینکه پایگاهی چیزی در ایران داشته باشه. امریکا رو چی حساب میکنه؟ رو اصلاح طلبا، رو جناح راست ملی مذهبی ها. خانم مسیح علی نژاد آیا از درون اصلاح طلبا بیرون نمیاد؟ آقای احمد باطبی از اونجا بیرون نمیاد؟ آقای علی افشاری، آقای اکبر عطری، آقای عرشبک فخرآور، همه اینا مگر تو دفتر تحکیم وحدت که شعبه دانشجویی اصلاح طلبا باشه از اونجا بیرون نیومدن؟ همه اینا آیا همون موقع که در ایران بودن با دستگاه های امنیتی امریکا رابطه نداشتن؟ همین فخرآور رو کی اومد ازش استقبال کرد در ابوظبی، اووردش اونجا، چند شب تو هتل های اونجا باهاش بود، بعد کارت سبز براش گرفت و پروازش داد به امریکا و اووردش به امریکا؟ اینا از اون موقع با دستگاه های امنیتی امریکا رابطه تنگاتنگ نداشتن؟ خب اینا در دامان اصلاح طلبا اینا تربیت شدن، فرهنگ اصلاح طلبا رو دارن، طرفدار سرسخت بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هن، سرسپرده امپریالیسم هن. اینا فرقی با حلقه نیاوران و آقای روحانی و دولتش که اصلاح طلب و تمام قوا از اشتفاع میکنن فرقی ندارن. بنابراین اینهایی که در خارج اینجوری دارن هارت و پورت میکنن از مجاهدین و سلطنت طلب و فرشگرد و پرشگرد و امثال هم، اینا خطر اصلی نیستن. باید ببینیم رگ ریشه هاشون در داخل از کجا هستن. باید ما اصلاح طلبا رو به دقت بشناسیم که چهره شون رو الان کاملا برامون آشکار شده. درست که یک طیف هم که آقای ابوالفضل قدیانی هم در بینشون هست، ولی از یک گل که بهار درست نمیشه. رگ و ریشه هاشون و شیوه تفکرشون از کجاست؟ بسیاری از اینا مخصوصا همین فرشگردی ها و امثال هم اینا رگو... یا مسیح علی نژاد یا همین احمد باطبی، اینا از درون اصلاح طلبا میان بیرون، مال دفتر تحکیم وحدت بودن. هر کدوم از اینا، بسیاری از اینا به محضی که میان خارج، ایران زیر بالوپر در واقع دستگاه های امنیتی امریکا. بنابراین یکی از دلایلی که میخواستم این رو عرض بکنم به عزیزان که اگر پرسیده میشه که چرا این رژیم 40 سال دوام آورده، علتش اینه. از یه طرف در واقع خب سرکوب های وحشتناکی که رژیم میکنه و مردم میخوان با کمترین تلفات و با کمترین در واقع بها اینا کمکم و کمکم زیر پای اینا رو خالی بکنن. بنابراین من میخوام برای اینکه باید به مطالب دیگه برسیم، اینه که میخواستم اینو عرض کنم که این اپوزیسیونی که در هم اصلاح طلبا در داخل چهرشون برای مردم آشکار شده و هم این اپوزیسیونی که در خارج هست که واقعا به یک معنای واقعا باد حواس هیچ پایه‌ای در ایران نداره، ولی به نظر من یک اپوزیسیون واقعی در ایران وجود داره. عذر میخوام، اپوزیسیونی که از کارگران، دانشجویان، زنان، آموزگاران، بیکاران، عرشبت که تولید کنندگان کوچک و متوسط، زارعین، نقش دهقانی ایران، فعالین محیط زیست و غیره و غیره که اکثریت عظیم ملت ایران رو تشکیل میده، اینا به تدریج خودشون رو سازماندهی خواهند کرد و یک اپوزیسیون واقعی به وجود خواهند آورد. زمان میبره، زمان میبره و عزیزان 40 سال در تاریخ هم کشور ما و هم در تاریخ بشری به طور کلی مثل یه لحظه میمونه. بنابراین این وطن فروش های خارجی میخوان دوباره ما رو تسلیم اربابشون که در واقع هم 65 سال پیش اون کودتا رو کرد، هم 40 سال پیش پشت خمینی رو گرفت، میخوان ما رو تسلیم اون بکنن، در حالی که ملت ایران باید روی پای خودش بیشه، آلترناتیو واقعی خودش رو باید به وجود بیاره و کم کم و کم کم زیر پای این رژیم رو باید خالی بکنه تا به اهداف واقعی خودش که استقلال، آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی باشه برسه. از این جهت من میخواستم پاسخی در واقع به طور مختصر داده میشه که چرا، چطور این رژیم بر سر کار اومد، ایران رو به روز امروز رسونده و آینده ایران چه خواهد بود، که به نظر من خود من خوشبینم به آینده ایران که در واقع آگاهی سیاسی به طور عظیمی بالا رفته و در واقع مردم دیگه نمیخوان یک حکومت مذهبی بر سر کار باشه و از این جهت پیشرفت‌های عظیمی شده و واقعا ایران حتی از نظر علمی و تکنولوژی آماده یک جهش عظیمه، برای اینکه در رشته های واقعا پیشرفت های بزرگی زیر دماغ همین آخونده صورت گرفته. حالا در رابطه مستقیم با همین قضیه به نظر من باید برگردیم به ونزوئلا و ببینیم که در اونجا چی میگذره، برای اینکه ارتباط مستقیم پیدا میکنه اوضاع کشورمون، که اینا باز میخوان کودتای دیگه، خائنانه میخوان کودتای دیگه در اونجا صورت بدن. عزیزان دقت بکنن که بارها و بارها من صحبت کردم که بین سیاست داخلی ایران و سیاست خارجیش یه تناقض وجود داره. در سیاست داخلی ببینید چه رفتار ضد انسانی و وحشیانه‌ای با کارگرای هم نیشکر هفت‌تپه، هم صنایع فولاد اهواز و سایر کارگران. الان ببینید ما از سرنوشت اسماعیل بخشی و خانم سپیده قلیان اطلاع نداریم. اینا این اعمال مستقیما در خدمت امپریالیسم، مستقیما در خدمت امپریالیسم، در حالی که برخلاف بسیاری از وطن فروشا دولت ایران و حکومت ایران این کودتا رو در ونزوئلا به رسمیت نشناخت، به همراه مکزیک، اوروگوئه، عرشبت که ترکیه، چین و روسیه. این یه تناقضه و به عزیزان عرض بکنم تا مدت زیادی این تناقض نمیتونه ادامه پیدا بکنه. بالاخره سیاست داخلی و خارجی باید به همدیگه پیوند بخورن، یعنی یا باید دست از این سرکوب‌های ضد بشری در داخل برداره و سیاست داخلیش رو ترمیم بکنه این حکومت و این دولت، و یا اینکه از نظر سیاست خارجی هم همینطور که وطن فروشای خارج میخوان به اون 12 ماده آقای پومپئو تسلیم بشه و ایران رو تسلیم امپریالیسم بکنه، همینطور که مجاهدین و سلطنت طلبا و اصلاح طلبا در داخل میخوان. ما میدونیم که فرضاً اصلاح طلبا حتی از همین بعد جناح راست ملی مذهبی ها، من صحبت کردم که آقای یکی از نمایندگانشون که آقای احمد زیدآبادی باشه و یکی هم دینی ترکمانی که اینا مقاله نوشتن و از این کودتایی که در ونزوئلا شده حمایت کردن. بنابراین جمهوری اسلامی تا مدت زیادی نمیتونه این تناقض و یا تضاد رو بین سیاست داخلی و خارجیش حفظ بکنه، هیچ کشوری نمیتونه، فعلا این تناقض وجود داره، یا باید تسلیم کامل بشه از نظر سیاست خارجی و یا باید سیاست داخلیش رو ترمیم بکنه و با مردم ایران آشتی بکنه، یا باید با امپریالیسم آشتی بکنه از نظر سیاست خارجی و یا با مردم ایران باید آشتی بکنه از نظر سیاست داخلی. برمی گردم به ونزوئلا و برای این کار من یکی دو تا مقاله میخونم که ببینیم آیا این آقای گوایدو که اومده و امریکا تعینش کرده آیا این یک کودتا هست یا نیست، یک کودتای جنایتکارانه، برای اینکه اینا میخوان نه تنها ملت ایران رو، خانم مسیح علی نژاد باید بدونه و آقای احمد باطلی باید بدونن که هم مایک پنس و هم مایک پومپئو دشمنان قسم خورده ملت ایرانن که با این تحریم های جنایتکارانه هم مردم ایران رو میخوان به گرسنگی بکشنن تا تسلیم بشن و هم مردم ونزوئلا رو الان دارن به گرسنگی میکشنن تا شاید بتونن تسلیمش بکنن. این مقاله تد شنایدر هستش، در انتیوار دوشنبه اومده. در اولین انتخابات پس از درگذشت چاوز، دونستن این تاریخ بسیار مهمه. پس از درگذشت چاوز که مادورو برنده شد، رقیب او آقای کاپریلس، ما میدونیم عرشبت که هنری کاپریلس اونم یکی از این اپوزیشن، منتها واقعا فاشیست اینجوری نیست و در انتخابات 2013 شرکت کرد که تمام مجامع بین المللی بران نظارت داشتن و بران چهره گذاشتن جز دولت امریکا. در انتخابات 2013 هم امریکا روی اون انتخابات چهره نذاشت، برای اینکه میخواست که مادورو رو بندازه. 150 ناظر بین المللی برای این انتخابات نظارت داشتن، مرکز کارتر، اتحادیه کشورهای امریکای جنوبی. هنری کاپریلس که در واقع در برابر مادورو بود، درخواست بازخوانی آرا کرد در اون زمان. گرچه مادورو پذیرفت، اما کاپریلس از طرفدارانش خواست در اون زمان که بیان به خیابون تظاهرات راه انداخت. وقتی شورای انتخابات پیشنهاد کاپریلس را پذیرفت، عقب نشینی کرد. و اما آخرین انتخابات، حالا برمیگردیم به انتخابات ماه مه 2018 که آرا اون زیر سوال آرایشون زیر سوال برده شده. ادعای آنها این نیست که رقیب مادورو که هنری فالکون باشه. ما میدونیم در این انتخابات هم یکی از اونایی که در اپوزیسیون بود آقای هنری فالکون شرکت کرد. نمیگن که از مادورو بیشتر رأی آورده، چون بیشتر رأی نیاورد. ادعا این است که شمار شرکت کنندگان کم بوده. دلیل این کم بود تحریم بخشی از مخالفین بوده. ما اینکه دولت ما میدونیم ازشون درخواست کرده بود که شرکت بکنن. قبل از انتخابات عزیزان دقت بکنن که در ونزوئلا چی داره میگذره. قبل از انتخابات مادورو یک سلسله مذاکره با اپوزیسیون را با میانجیگری جمهوری دومینیک آغاز کرده بود که نخست وزیر سابق اسپانیا آقای زاپاترو، یادمون باشه که نخست وزیر سوسیالیست به اصطلاح سوسیالیست، در اون شرکت داشت. ضمن این مذاکرات تاریخی برای انتخابات مجدد تعیین شد. اما در دقایق آخر قبل از اینکه این قرارداد امضا شود، اپوزیسیون از امضای این قرارداد خودداری کرد. ببینیم چرا. زاپاترو از اپوزیسیون به شدت انتقاد کرد. در نتیجه اپوزیسیون منهای هنری فالکون در انتخابات شرکت کردند. تحریم کردن، عذر میخوام، فقط هنری فالکون شرکت کرد، بقیهشون تحریمش کردن. و همین دلیلی که تعداد شرکت کنندگان در واقع عرض شد که 49 نزدیک به 47% واجدین شرایط. حالا این تحریم هدفی استراتژیک داشت که میگل آقای سالاس که استاد دانشگاه پروفسور متخصص امریکای لاتین در کالج پونوما، همین نزدیک ماست کالج پونوما، میگوید آنها تصمیم تحریم گرفتن تا مادورا را با توسط امریکا زیر فشار قرار دهند و دولت او را ساقط بکنند. هدفشون این بوده که در انتخابات شرکت نکردند. همین دست راستی ها. بحران می توانست از طریق مسالمت‌آمیز حل شود، اما اپوزیسیون افراطی و دست راستی با پشتیبانی مستقیم امریکا تصمیم به تحریم گرفت. خوزه رودریگز وزیر ارتباطات ونزوئلا که در این مذاکرات شرکت داشت میگوید، عزیزان دقت بکنند، رکس تیلرسون که اون موقع وزیر خارجه امریکا بود، وزیر خارجه وقت امریکا، به سخنگوی اپوزیسیون هولیو بورگس تلفن زد و به او دستور داد که از امضای قرارداد خودداری کند. برای اینکه مادورو دائم خواهان مذاکره بوده که در واقع یه مقدار کوتاه بیاد. دست راستی ها قبول نمی کنن. فقط و فقط باید بیفته. بنابراین ادعای اینکه کم بوده شرکت کنندگان انتخابات را غیر مشروع می کند ادعای نادرسته. تازه علی رغم تحریم دست راستی های افراطی، هنری فالکون رقیبی جدی برای مادورو بود. با این همه و با اینکه نزدیک به 67% از واجدین شرایط 47% عضو میخوام 47% از واجدین شرایط شرکت کرده و مادورو نزدیک به 68% از آرا را به دست آورد، این بدان معناست که او 31% از آرا کل رأی دهندگان و واجدین شرایط رو داشته. مادورو میخوام این جالبه آماری رو برای عزیزان بخونم که ببینید در مقایسه با آرایی که مادورو آورده با ترامپ که 2016 آورده، با خانم ترزامی در 2017 آورده و با آقای امانوئل ماکرون در سال 2017. ببینیم کدومشون بیشتر رأی آوردن. مادورو در صد آرایی که آورده 67.8% بوده. چند درصد شرکت کردن؟ 47%. بنابراین اگر تمام واجدین شرایط شرکت می کردن، مادورو 31.7% از کل واجدین شرایط رو آورد. حالا ببینیم آقای ترامپ در 2016 چقدر رأی آورده؟ 46% رأی آورد که اگر تمام واجدین شرایط در امریکا شرکت می کردند 27.3% در مقایسه با 31.7% که مادورو آورده. نکات فوق العاده مهمه. آقای خانم ترزا می در 2017 42.3% رأی آورده که اگر تمام واجدین شرایط شرکت می کردن ایشون 29.1% رأی می آورد. یعنی در واقع آقای ترامپ با 27.3% از مردم امریکا رفته به کاخ سفید و خانم ترزا می در اون شماره 10 با 29.1% از آراء مردم انگلیس، مادورو با 31.7%. امانوئل ماکرون چطور؟ در 2017 با 24.1% آراء، برای اینکه اونجا تعداد به اصطلاح احزابی که شرکت کردن متعدد بود و ما میدونیم که خانم مارین عرشه بچه مارین لوپل کلی رأی آورد. یعنی در واقع آقای امانوئل ماکرون که الان تحریم کرده و میگه که باید مادورو بیفته از همه بیشتر سرسخت داره با 11.69% در مقایسه با 31.7% از کل واجدین شرایط ونزوئلا. از این جهت که چنین درصدی هم بیشتر از آراء ترامپ در 2016 هم آراء اوباما در 2012 حتی از اوباما هم بالاتره. از این رو ادعای غیر مشروع بودن انتخابات ادعای غیر مشروع است. میگویند که مادورو یک دیکتاتوره. ادعای دیگه شون اینه. ببینیم چه دیکتاتوره. همین اتهام رو به چاوز میبندن چون اونم یه دیکتاتور بود. ولی محمد بن سلمان، عبدالفتاح السیسی، عبدا عرصبت که چاوز ببینیم دیکتاتور بوده، 4 بار با اکثریت قاطع در انتخابات هایی که توسط بنیاد کارتر بهترین انتخابات در سطح جهانی شناخته شده به ریاست جمهوری رسید. در رفراندوم عزیزان اینو دقت بکنن، هفته گذشته من صحبت کردم که چاوز میخواست باز قانون اساسی رو به نفع مردم ترمیم بکنه و در 2007 رفراندومی گذاشت، شکست خورد. شکستش با 1% بسیار پایین بود که میتونست اعتراض بکنه، ولی اعتراض نکرد، قبول کرد که شکست خورده. در رفراندوم 2007 که تعداد بسیار کمی از اپوزیشن کمتر رأی آورده بود نتیجه را با کمال میل قبول کرد. اینا قبول میکنه. در زمان چاوز ونزوئلا از دموکراتیک ترین کشورها در سطح جهانی شناخته شده بود. انحلال حالا بهانه دیگه شون چیه؟ انحلال مجلس ملیه. انحلال مجلس ملی نه توسط دولت بلکه توسط دیوان عالی کشور طبق قانون اساسی و به دلیل فلج بودن و سرپیچی از قانون اساسی صورت گرفت، نه اینکه فرضاً مادورو بیاد مجلس ملی را منحلش بکنه و انتخابات بشه و مجلس مؤسسان به وجود بجاش بیاره. از اونجا که به دلایل بالا انتخابات 2018 غیر مشروع نبوده و در نتیجه مادورو رئیس جمهور قانونی ونزوئلا است، ادعای خوان گوایدو و مایک پنس مبنی بر استفاده از ماده 233 قانون اساسی برای تعیین رئیس جمهور به عنوان رئیس جمهور، برای تعیین رئیس جمهور پایه و اساس قانونی به این ترتیب نداره. تازه اگر رئیس جمهور غائب باشد باید معاونش رئیس جمهور بشه و نه آقای گوایدو. علت اینه که اینو برای عزیزانم باز میکنم اینه که بدونن که این کودتایی که میخوان در ونزوئلا صورت بگیرن صورت بدن این چه عمل جنایتکارانه ای علیه مردم ونزوئلا است و ما میدونیم هدفشون چیه، تسلط بر منابع نفت اونجا، همینطور که به همین دلیل عراق به نابودی کشیده شد، لیبی به نابودی کشیده شد، ایران رو اینطور زیر فشار قرار دادن که شاید بتونن به اصطلاح تسلیمش بکنن. بنابراین دنیایی که توش داریم زندگی میکنیم اینه. میخواستم اینا رو برای عزیزان عرض شود که حالا مقاله دیگه ای هست که واقعا امریکا در عرض این سالهای گذشته چه کودتاهایی فقط در امریکای لاتین کرده. محاصره به تحریم اقتصادی کوبا از 1961، کودتا در گواتمالا و برانداختن آربنز در 1954، حمله به کوبا در خلیج کوچا، حمله نظامی به جمهوری دومونیک در 1965، کودتای 11 سپتامبر 1973 در شیلی و برانداختن سالوادور آیله، جنگ کنتراها علیه نیکاراگوئه 1981 تا 1991 چه بر سر نیکاراگوئه آوردن، حمله نظامی به گرنادا در 1983 و برانداختن موریس بیشوپ که من گفتم جمهوری دومینیک، میخواستم اینو هم تصحیحش بکنم، موریس بیشوپ رو عرض شد که در گرنادا در 1983 اونجا حمله کردن و انداختنش، حمله نظامی به پاناما که برای دستگیری در واقع نوریگا که جاسوس CIA بود، شهر پاناما رو با خاک یکسان کردن برای اینکه این آدم رو دستگیر بکنن در 1989، کودتا در هائیتی که من قبلا راجع به صحبت کردم هم در 1991 هم 94 و هم در 2004 و برانداختن جان بردران ارسید، کودتا در هندوراس که صحبتش کردم زیر نظر خانم هیلری کلینتون در 2009، حمایت از برانداختن خانم دیلما روسف، زندانی کردن لولا دا سیلوا، تمام زیر نظر امریکا، حمایت از کودتای 2002 علیه چاوز در ونزوئلا و تحریم اقتصادی مادورا که حالا میخوان اینا هم بندازنش. بنابراین این وضعیتیه که در دنیایی که توش داریم زندگی میکنیم. آخرین شماره در واقع شماره فوریه مانتل ریویو مقاله جان بلامی فاستر نوشته که عنوانش این هست: سرمایه‌داری فرو مانده، یعنی در حقیقت با شکست روبرو شده. بعدش چی؟ این یه دوران سرنوشت سازه که آیا واقعا این ادامه پیدا میکنه و به طرف بربریت ما رو میبره و یا اینکه نه، واقعا یک آلترناتیو بهتر و انسانی جاش رو خواهد گرفت. فوق العاده مهمه، وگرنه تمام اینها برمیگرده به بحران ساختاری که واقعا نظام سرمایه داری باهاش روبروه. و حالا برمیگردم که ببینیم از کی این در واقع تئوری‌های حاکم بر این نظام چیا هستن، چیا بودن و الان بشریت رو به چه سویی داره می‌بره. بنابراین میخوام بحث باز بکنم راجع به عرصت که طبیعت انسان. در واقع ابتدا باید ببینیم که خود جامعه سرمایه داری به چه سویی داره میره. و باز میخوام از مقاله‌ای که در مانتیزوری ماه قبل یعنی ژانویه 2019 اومده که یکی از استادای دانشگاه که در ایالات ویلز در انگلیسه، آقای دیوید ماتیوز، بیشتر راجع به روانشناسیه، چون ایشون اینطور که معلومه متخصص روانشناسیه و خود منم میخواستم که اشاراتی به مسئله روانشناسی بکنم. بحران بهداشت روانی سراسر جهان را فرا گرفته است. چرا باید اینطور باشه؟ طبق برآورد اخیر سازمان بهداشت جهانی نزدیک به 600 میلیون نفر در سراسر جهان از افسردگی رنج می‌برند. دیپرشن. از جمله در ایران. علاوه بر آن 23 میلیون دارای علائم شیزوفرنی هستند. یعنی ما میگیم دیوانگی، روان پریشی. و 800 هزار نفر در سال دست به خودکشی میزنن. در کشورهای سرمایه‌داری انحصاری، یعنی در واقع کشورهای اصلی به ویژه امریکا، عوارض بهداشت روانی پس از بیماری‌های قلبی و سرطان مهمترین عامل سقوط طول عمر در این کشورها به حساب می‌آید. در اتحادیه اروپا، ما کشورهای متمدن، 27% از افراد بالغ 18 تا 65 ساله دچار عوارض مربوط به ناراحتی‌های روانی هستند. بعد از اینکه اینا رو به طور مقدمه شرح میده، وارد این میشه که در مورد طبیعت انسان، آیا واقعا طبیعت انسان همینطور که عرض کردم، من صحبتشو کردم هفته گذشته که فرزند ماکیاولی در قرن 15 صحبت از این میکنه که انسان چجوری باید عمل بکنه، این فرانسه ها هیئت حاکمه ایتالیا چجوری باید عمل بکنه مثل حیوانات وحشی، یا تاماس هابز که جامعه رو میدان جنگ همه علیه همه، و یا برنارد مندویل در کتاب قصه زنبورها که واقعا انسانها رو طماع، وحشی، خشن، تجمل پرست و غیره و غیره. و همینطور که گفتم به اصطلاح دست نامری بازار آدم اسمیت از همین برنارد مندویل گرفته شده و مکسوبر و امثال هم و امثال هم. اینا فقط اینا نبودن، بلکه ما در واقع نویسندگان زیادی در غرب داشتیم که اینا به شدت واقعا بدبین بودن و مردم را هم به بدبینی کشوندن. فرزن شوپنهاور که در واقع شاگردشی که از شاگرداش نیچه هستش، که ببینید در ایران چطور کتابهاش چقدر چاپ شده و چقدر گسترش پیدا کرده، ببینید چند چاپ شده. آقای نیچه که در واقع هیتلر درساشو از نیچه گرفته. ولی آلبر کامو که ببینید در واقع با رنجهایی که خودش در جنگ اول جهانی کشیده چه در واقع کتابای وحشتناکی نوشته که تمام غصه و رنج و اشکه، که بعضی از نویسندگان خود کشور خودمون از جمله صادق هدایت در واقع تحت تأثیر همین آلبر کامو امثال هم قرار گرفته. خود من در واقع از آشنایان بسیار بسیار نزدیکم که اینا کتابای صادق هدایت رو میخوندم، بهشون میگفتم واقعا یه شما رو به خودکشی میکشونه، شما رو افسرده میکنه، شما رو به دیوانگی میکشونه، مضر واقعا خوندن. حالا یه قلم سحرآمیزی داره قدرت قلمش اصلا کم نظیر هست، ولی بالاخره خودش هم خودکشی کرد. اینان که متوجه نیستن که واقعا جامعه به چه دلیل، حالا بحث بنیانی در اینه که آیا واقعا تمام اینا مربوط به شخص انسان میشه و تمام اینا، این غصه و غم و تمام این پلیدی ها مربوط به شخص انسانه یا راجع به روابط اجتماعی انسان و جامعه است. از این جهته که واقعا طبیعت انسان رو باید راجع به صحبت کرد که ببینیم طبیعت انسان چیه. فرضاً حالا من یه مقدار اشاره میکنم که بحث مارکس، از همین مقاله دارم نقل قول میکنم، در مورد طبیعت انسان این است که کیفیت دوگانه داره، فقط یک چیز نیست. ما ابتدا باید طبیعت انسان به طور عام و سپس طبیعت انسان را که در هر عصر تاریخی تغییر می کند در نظر بگیریم. یعنی چه؟ انسان نیازهایی دارد که ثابت هم، اینا جز طبیعتش هم، بیولوژیک هم، ردخور ندارن و واقعا جز طبیعت انسان هم. یکی نیاز به غذاست برای رفع گرسنگی، اگر آدم غذا گیرش نیاد تبدیل به یه آدم وحشی میشه. بارها اتفاق افتاده که مثلا هواپیما توی کوهی سقوط کرده، یه عده طبیعتا از بین میرن و یه عده زنده میمونن. اگر بهشون نرسن، اونایی که زنده موندن ممکنه اونایی رو که وحش اونا رو بخورن. گرسنگی تبدیل انسان رو تبدیل به انسان وحشی میکنه. یکی نیاز به جفته که در حقیقت نتیجه کشش جنسیه، که اینم در واقع میتونه خیلی چیز هر شبت که، بنابراین اینم جزء طبیعت انسانه برای زاد و ولد. و یکی هم خوابه، برای اینکه ما میدونیم اگر به مغز ما استراحت ندیم دچار روان پریشی میشه و این شکنجه‌گرای ضد بشر که کلی مطالعه کردن روی این قضیه، مخصوصا CIA، برای همینه که یکی از راه‌های شکنجه دادن بیخوابی دادن به قربانیانه. بنابراین یکی مسئله غذا، گرسنگی، یکی کشش جنسی که برای جفت، و یکی هم خواب. اینا جزء طبیعت بشره و طبیعت ثابت بشره. اون چیزی که شاید فرزن فروید اسمش اید میذاره یا غریزه. در این حال نیازهای نسبی هم وجود داره که منشأ آنها از سازماندهی فرهنگی و تاریخی هر دوران سرچشمه میگیره. این برمیگرده به صحبتی که من 2-3 هفته پیش داشتم که انسان بعد از اینکه روی دو پا وای میشه، در طبیعت دست میبره، طبیعت رو تغییر میده، بعدش مجبور اصواتی رو به وجود بیاره و شروع میکنه به سخن گفتن و تبدیل میشه به انسان اندیشه و اندیشنده و فعال و اندیشنده، در واقع از طبیعت جدا میشه و در نتیجه خواستهای دیگه‌ای علاوه بر این چیزهای 100% طبیعی به وجود برای خودش میاره. حالا اریش فروم با الهام از مارکس استدلال میکند که طبیعت انسان، جالبه برام که اریش فروم که توی ما میدونیم یکی از افراد به اصطلاح مکتب فرانکفورت بوده، که اونم به زیگموند فروید در واقع اعتقاد داشته، یکی از شاگردای زیگموند فروید بوده ولی اختلافات عمیق هم با زیگموند فروید داشته، که طبیعت انسان ذاتی تمام افراده به نظر اریش فروم، اما ظواهر بیرونی یا آشکار آن عموما وابسته به متن اجتماعی آن است. به نظر فروم بنیاد یک تئوری علمی روانشناسی در اساس در مفهوم از خود بیگانگی به وجود میاد. یعنی چه؟ دلم میخواد برگردم به اینی که موقعی که انسان تبدیل به یه موجود فاعل و اندیشنده میشه، علاوه بر اون مسئله گرسنگی و کشش جنسی و خواب، مسائل دیگه براش مطرح میشه و اونم این دست بردن در طبیعت، یعنی مسئله کاره. بنابراین همین مسئله یه سلسله مسائل دیگه رو برای انسان مطرح میکنه. گرچه نیازهای ذاتی انسان یعنی غذا، جفت و خواب باید برآورده بشن، اما انسان در مرحله از رشد و تکامل و با تسلط بر طبیعت این نیازهای بیولوژیک رو، انسان اگر واقعا جامعه به وجود بیاره، اینا رو برآورده میکنه. بنابراین لزومی نداره برای غذا به جون هم دیگه بیفتن، برای جفت به جون هم دیگه بیفتن، یا برای خواب به جون هم دیگه بیفتن و تبدیل به انسانهای وحشی بشن. و نیازهای اجتماعی پیدا میکنه بشر، سیاسی پیدا میکنه و فرهنگی دیگر رو پیدا میکنه. از این رو پر اهمیت ترین خواستها و انگیزه های انسان دیگر ریشه در بیولوژی ندارن، بلکه مربوط به شرایط اجتماعی و سیاسی و فرهنگی او هستن. نکته بسیار پر اهمیته که انسان طبیعتش این نیست که طمع ورز باشه، وحشی باشه، علیه انسانهای دیگه عمل بکنه. ارش فرام 5 مشخصه در شرایط زندگی انسان تشخیص میده، در جامعه انسانی و نه جامعه حیوانی. 1 پیوند و رابطه انسانی. بنابراین خواستهای انسان واقعا تغییر میکنه بعد از اینکه از حالت تلخش بیرون اومد. انسان شروع میکنه ترس از تنهایی انسان را به ارتباط با هم و اتحاد و یگانگی میکشانه. انسان احتیاج داره به ارتباط و یگانگی داشته باشه. عزیزان، حالا اگر موقعی که رسیدیم به تعریف سوسیالیست، خود سوسیال یا سوسیالیسم یعنی چه؟ یعنی جامعه گرایی، یعنی مردم گرایی. در برابر چی؟ در برابر سوسیالیسم، در برابر اندیویدوالیسم، یعنی فرد گرایی. که جامعه سرمایه داری دائما روی فرد گرایی تکیه میکنه. انسان یه موجود اجتماعیه، احتیاج به این داره که با جامعه سر کار داشته باشه، در ارتباط با هم و اتحاد یگانگی میشه. بدون آن زندگی غیر قابل تحمل میشه. حالا داره ارش فرام صحبت میکنه که چرا این همه بیماری روانی وجود داره. 2 پس از تسلط بر طبیعت، ارضای نیازهای بیولوژیک آسان‌تر می‌شود. ما می‌دونیم با کشاورزی غذای کافی به وجود، با صنعت وسایل رفاهی کافی به وجود میاد. این و بعدش مسئله اینه به طور متمدنانه می‌تونه ارضای به اصطلاح جنسی بکنه، نه به صورت حیوانات، و دست به ابتکار و سازندگی و خلاقیت می‌زند. و چنین خلاقیتی نیاز به ارضا داره. انسان به طور کلی، از این اگر فیلمای ورزن بومیان رو ورزن در همین جنگل‌های آمازون نگاه بکنن، موقعی که اینا میخوان چیزی رو درست بکنن، یه خونه رو، یه نیزه رو، یا اون زنی که میخواد غذا درست بکنه، یا میخواد یه حشیر رو بوافه، تمام وجودش رو میذاره توی این. آیا واقعا کار توی نظام سرمایه داری این دوره؟ کار تبدیل به یه رنج میشه. به طوری که آدم اسمیت صحبت میکنه که کار درسته یه رنجه، ولی یه رنج لازمه. که مارکس جوابش رو میده، میگه به هیچ وجه کار لزومی نداره که یه رنج باشه، میتونه تبدیل به یه لذت بشه. بنابراین انسان احتیاج به خلاقیت داره، در حالی که کار توی سیستم سرمایه‌داری تبدیل به رنج میشه و نه خلاقیت، مگر معدودی که واقعا خودشون رو آزاد میکنن و البته دست به خلاقیت میزنن، ولی علل عموم اینطور نیست. سه، از نظر روانی انسان به پیوندها و ریشه های خانوادگی، اجدادی، قومی تعلق داره و این در یک جامعه همبسته به راستی قابل انجامه و نه در جامعه سرمایه‌داری. چهار، انسان نیاز به داشتن هویت فردی در این حال داره که واقعا جامعه سرمایه‌داری خرد و متلاشیش میکنه. حالا صحبت خواهم کرد که تفاوت جامعه سرمایه‌داری حتی با جامعه فئودالی چیه، که واقعا یه چیزهای اصیلی در جامعه فئودالی وجود داشته. درسته سرکوب فئودال، سلطان، عرشبت مالک و اشرافیت وجود داشته، ولی انسان‌ها همبستگیشون فوق العاده بیشتر از نظام سرمایه‌داری بوده. انسان نیاز به داشتن هویت فردی به ایمان شخصی معین و خاص داره. پنج، از نظر روانی لازم است انسان چارچوبی برای درک جهان و تجربه شخصی خود داشته باشد. لازمه سلامت روانی در یک جامعه برآورده شدن نه تنها نیازهای بیولوژیک بلکه نیازهای مختص انسان که از جامعه حیوانی جدا شده. فروم مانند مارکس بر این نظر است که شوق و علاقه به خلاقیت بهترین احساس رضایت را از طریق انجام کار به دست میاره. کار باید تبدیل به یه خلاقیت بشه. داریم صحبت میکنیم که چرا این همه بیماری های روانی تو جامعه وجود داره. به قول مارکس کار باید طوری باشد که احساس رضایت و خوشنودی به وجود بیاره. کارگر باید با نتیجه کارش رابطه داشته باشه و کار باید پاسخگو و بیان هدفمند جوهر و خلاقیت درونی او باشد. جامعه باید، جامعه انسانی که صحبت رو میکنیم چیه؟ در واقع اینه. در سرمایه داری اما درست برعکس، کار تجربه ای بیگانه کننده است. در واقع ماشین ها به جای اینکه خلاقیت کارگر رو بروز بدن، احساس رضایت به وجود بیارن، به نوعی تبدیل به یه دشمن براش میشن. ما میدونیم در ابتدا موقعی که زندگی در واقع کارخانجات داشتن ماشینی میشدن، اصلا کارگرها شروع کردن به از بین بردنشون، برای اینکه میدونستن که یه رقیب هم در برابرش، در حالی که اینا باید تبدیل به یه کار خلاقه بشن برای انسان. در نتیجه کار کارگر را اثبات نمی کند. موقعی که یه کاری با علاقه انجام بشه، در واقع اون کار انسان رو اثبات می کنه، بلکه نفی می کند. حالا اینا رو موقعی که راجبه از خود بیگانگی صحبت می کنیم، این مفاهیم رو چمچم بازشون می کنیم. احساس رضایت به وجود نمی آورد، بلکه نارضایتی ایجاد می کند. انرژی جسمی و روحی رو او را کارگر رو تکامل نمی دهد، بلکه به تباهی می کشد. جسم را خسته و روح را تباه می کند. علت این که ما این همه خودکشی داریم، این همه بیماری های روانی داریم، آیا مربوط به نفس شخص انسانه یا مربوط به روابط اجتماعیه؟ بنابراین اینم یکی از در واقع چیزهایی بود که میخواستم راجع به طبیعت انسان، به این که بشر موقعی تبدیل بشر میشه، در واقع چطور وضعیت روانیش هم تغییر میکنه و در هفته های آینده در واقع اینو دنبالش میکنیم که ببینیم از اون موقعی که بشر واقعا از کارش لذت میبرد و و الان که کار تبدیل به یه رنج شده، از چه مراحلی گذشته تا به اینجا رسیده و به بحران کنونی امروز رسیده. به این ترتیب وقت من تمامه. فرزادم خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه 9 شب تکرار میشه و بعدش هم میره به دانشجو تیوی و از دانشجو تیوی عزیزان میتونن به تویتر برن برای دیدن برنامه و بعد به حسابت که تلگرام که یک سلسله مسائل دیگه اونجا من سلام مطرح کردم و چیزهای دیگه ای گذاشتم علاوه بر برنامه و بعد به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و به mmuhit.org میره. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.